الله وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالاخره ما صاحب ریاض رو از این راه رد کردیم، ما چون استصحاب حرمت معلق کردیم او برای ما معارض درست کرد، استصحاب حلیت. ما چجور رد کردیم؟ گفتیم این حلیت از کجا بود؟ این همون حلیتیست که در زمان عنبیت بود، همون موقعش که مسلم و قطعی بود، معارضهی نداشت با اون حرمت معلقه. الان که دیگه حلیت به شما میخواین با استصحاب بیارین، پس نتیجتا ایشون اینجوری رد کردن که این حلیتی که شما درست میکنین حلیتی وجود نداره، این همون حلیت زمان سابقه، در زمان عنبیت که با حرمتی که غلیان میشد حرمت میامد حلیت میرفت. الان هم همینجوره. الان هم این کشمش ها وقتی غلیان پیدا بکنه شرط حرمت فراهم بشه حلیت میره، حلیتی دیگه نمیمانه تا شما استصحاب کنید. ما اینجوری رد کردیم، ولی شیخ انصاری یه جوری دیگه رد کرد، آمد گفت این استصحاب حلیتی که شما معارض میکنید این مسببیه. چرا شما شک دارید در این که این اسیر زبیبی بعد از غلیان حلال یا حرامه؟ چرا شک دارید؟ منشأش اینه که نمیدانید اون حرمت معلقه هست یا رفته، بعد شما اصل رو در او جاری کنی نوبت به این نمیرسه. ایشون میفرماد کار شیخ هم اشتباهه، یعنی حرف صاحب ریاض باطله، اما از اون راهی که ما میگیم نه از راهی که شیخ انصاری میگه. ایشون اینطوری که اومده سبب و مسببی درست کرده، سبب و مسببی مال اونجاییست که دو چیز باشه، یعنی شک در حلیت و حرمت این اسیر زبیبی غیر از اون شک در حرمت معلقه و حلیت مغیا باشه. اگر این مسبب بود و اون سبب، اینا باید دو چیز باشن، با حال این که حتما اینا متحدن. شک در حلیت و حرمت این اسیر زبیبی مغلی همون شک در حرمت معلقه و حلیت مغیاست، پس بنابرای اثنینیتی تو کار نی، سبب و مسببی درست نی. پس نتیجه چی شد آقا؟ حرف صاحب ریاض باطل که اومد و با استصحاب حلیت میخواد معارض درست بکنه، اما حرف شیخ انصاری هم باطل که آمده او رو از راه سببی و مسببی رد کرده. ما اگر بخوایم رد بکنیم حرف صاحب ریاض، راهش همونیست که ما گفتیم، بگیم این حلیت به همون نحوه سابقه و در سابق که اصلا معارضه‌ای نداشت با اون حرمت معلقه، حالا هم که غلیان پیدا بکنه حرمت بیاد حلیت میره. پس از فقدیت و آخر عبارتشون این نتیجه رو گرفتن. پس مقتضای استصحاب حرمت معلقه حرمت اینه، یعنی شما بعد از اینکه این زبیب غلیان پیدا کرد فقط استصحاب حرمت معلقه میتونید بکنید، بگید این حرام بود معلقن، الانم حرام است معلقن، دیگه نوبت به حلیت و معارضه با حلیت نوبت نمیرسه. بعد شرایع سابقه رو شروع کردیم که آیا استصحاب در شرایع سابقه جاریه یا جاری نی. تنبیه پنجم رسائل صفحه 381، آیا میشه ما شرایع و سابقه استصحاب کنیم؟ ما الان در شریعت خودمون که استصحاب میکنیم، مثلا میگیم در صدر اسلام ربا حرام بوده، نمیدونیم آیا نسخ شده حرمتش یا این که هنوز باقیه، چیکار میکنیم؟ استصحاب عدم نسخ جاری میکنیم و از اون استصحاب های ضروری هم هست. همون طوری که ما در شریعت خودمون اگه شک کردیم در نسخ حکمی از احکام استصحاب عدم نسخ جاری میکنیم، همین کارو با شرایع گذشته میشه انجام بدیم. در دین حضرت عیسی چیزی واجب بوده یا چیزی حرام بوده، حالا ما نمیدونیم آیا بعد از آمدن اسلام حرمت وجوب اون چیز نسخ شده یا نسخ نشده، استصحاب عدم نسخ میکنیم، هیچ مانعی نداره. متادی رو عرض کردم ثمره عملی نداره، صرفا یه بحث علمیه. پس بحثمون چی شد؟ اینکه همون طوری که لا فرق در این که متیقن خودمون اگه در این شریعت یه حکم متیقنی داشتیم شک میکردیم نسخ شده یا نه، چطور استصحاب عدم نسخ میکردیم؟ حالا در شریعت حضرت عیسی شک کردیم، یه واجبی ایشون داشته برای امت خودش، حالا ما بعد از آمدن اسلام نمیدونیم اون واجب به حال خودش باقیه یا نسخ شده. استصحاب کن بگو اون واجب هنوز به حال خودش باقیه. شما هم که مسلمانی به همون واجب باید عمل بکنی. چرا مقتضی موجود موانع مفقود؟ مقتضی من کدوم لا تنقض الیقین بشه؟ خب ما یه موقع یقین داشتیم که در شریعت عیسی این کار واجب بوده، حالا بعد از آمدن اسلام شک داریم که او به وجوب خودش باقیه یا نسخ شده. لا تنقض الیقین بشک، مقتضی موجوده. موانع هم 5 تا مانع درست کردن، ولی تمام اون موانع مردوده. که دیرو عرض کردیم اون موانع رو 3 تاش شیخ انصاری نقل کرده، 2 تا از قول صاحب فصول، 1 از قول صاحب قوانین، 2 تا مال فاضل نراقی دیگرانه. شیخ 3 تاشو نقل کرده، ایشون از اون 3 تا 2 تای صاحب فصول رو نقل کرده. صاحب فصول 2 تا مانع ترشیده، گفته بله مقتضی موجوده، این لا تنقض الیقین بشک شریعت سابقه رو هم میگیره، الا اینکه 2 تا مانع داره. ما اگر لذا عبارت شیخ نه لوجود المقتضی و عدم و ما یصلح للمانعیه الا مانعیتی که بعض المعاصرین درست کردن و اونم صلاحیت نداره برای مانعیت. وقتی اون 2 تا مانع صاحب فصول ما رد کردی، مقتضی هم که موجوده، همون کاری که با شریعت خودمون میکنیم، استصحاب عدم نسخ میکنیم، اگه شک در نسخ کردیم همین کار رو با شریعت عیسی هم میکنیم. حالا ببینیم 2 تا مانع آقای صاحب فصول چیه. ایشون آمده گفته آقا ما در استصحاب یقین ثابت میخوان، شک لاحق میخوان. ما چه یقین داشتیم این واجب در حق ما واجب بوده؟ ما یقین نداشتیم که در حق مسلمان ها. بله مال اون جمعیتی بوده که در فلسطین بودن اون زمانی که حضرت عیسی با اونا حرف میزده، میگفته یجب علیکم کذا، یحرم علیکم کذا. این واجب و حرمت مال اونها بوده، اونا هم که منقرض شدن. بنابراین ما یقین نداشتیم یه همچین واجبی در حق خودمون. پس یقین سابق که نداره. وقتی یقین سابق نداشت، شک لاحق هم نداره، چون شک فرع بر یقینه. وقتی این احکام یقینا مال اونها بوده، اونا منقرض شدن، در حق ما مسلمان ها نبوده، بنابراین شک در بقا امنی، شک در حدوثه. پس تمام ارکان استصحاب لنگه. یعنی نسبت به شرعی سابقه اگر شما بخواین استصحاب کنی، نه یقین سابق دارید و نه شک لاحق. و حالا اون که در استصحاب ما یقین سابق میخوام شک لاحق، این مانع اولی. مانع دومی اینه، بر فرضم حالا اومدیم اون یجب حضرت عیسی شامل ما مسلمانان بشه، اما بعد از اینکه اسلام آمد و نسخ کرد تمام اون شرایع گذشته رو، دیگه معنا نداره. الان که اسلام آمد دیگه حلاله حلال الی یوم القیامه، حرامه حرام الی یوم القیامه، معنا نداره شما بیای استصحاب بکنید. بعد از اینکه نسخ شده شریعت عیسویه با شریعت پیغمبر آخر زمان، وقتی نسخ شده، بنابراین با این نسخ بر فرضاً یقین سابق باشه، شک در بقایی وجود نداره و استصحاب شرایطش لنگه. خب این 2 تا مانع. شیخ انصاری اگر مراجعه نکردید حتما مراجعه بفرمایید، 2 تا جواب نقضی میده، 1 جواب حلی. نقضه و حله این عبارت شیخ اینه دیگه، 2 جواب نقضی و 1 جواب حلی میده. ایشون اون جواب نقضی های شیخ رو قبول نداره که درس پس فرداست انشاءالله، فرده که تعطیله. شیخ انصاری اون جواب نقضی رو پس فرده ایشون جواب نقضیه، شیخ رو باطل میکنه. شیخ چجوری جواب نقضی میده؟ این فرمان خیلی خوب، ما یه مدرک و شریعته این تصور میکنیم، سلمان 500 سال هم براش گفتن که عمر کرده، خب 40-50 سال که اسلام رو درک کرده، یا 400-500 سال هم شریعت سابقه رو، اون که دیگه موضوعش عوض نشده. شیخ انصاری میفرماد پس سلمان میتونه استصحاب کنه، چون یقین سابق داشته، شک لاحقه. این یه دونه مسلمون که بتونه استصحاب کنه، همه میتوانن بکنن. شیخ انصاری اومده اینجوری نقض کرده، ولی این نقضشون در درس بعد باطل میکنن. خود حلشون نقض دیگه، ولی حلش همون حل شیخ انصاریه. فقط هنر آقایون اینه بعد عبارتاییشون رو با اون حل شیخ انصاری تطبیق بکنن، یعنی مطلب رو از شیخ بگیری، عبارت رو از ایشون بگیری. ایشون همون جواب حلی که شیخ انصاری میده و مانع صاحب فصول رد میکنه، ایشون هم همون جواب حلی رو میدن، منتها با تغییر عبارت که دیرو عبارت ها رو گفتی. دوباره خلاصه شو عرض میکنیم، ما دو جور قضایا داریم، قضایا حقیقیه، قضایا خارجیه. قضایا خارجیه مثل این که من به شما میگم اکرم ها اولائه، این آقایون رو اکرام بکن، خب این قضیه خارجیه است دیگه، یعنی وجوب اکرام رو بردم روی افراد، پس اکرم ها اولائه این قضیه خارجیه است، یعنی حکم رو افراد در خارج رفته. اما یه قضایایی هم ما داریم که قضایای حقیقیه است، طبیعی لا به شرط هم بهش میگن. قضایای حقیقیه همون طبیعی لا به شرطه، مثل الانسان و حیوانون. خب هر انسانی، کلی انسان، طبیعت انسان دارای این صفت حیوانیته، پس این حیوانیت برای این انسان چه قضیه‌ایه؟ قضیه حقیقیه. یعنی ما که میگیم الانسان حیوانون، مال انسانهای نخستین نی، مال انسانهای قرن اتم نی، تمام انسان، طبیعت الانسان اینجوره. پس اینا رو بیرو توضیح دادیم که قضیه دو جوره، یه وقت خارجیه، حکم روی افراد رفته، یک وقت حقیقیه و طبیعیه لابشرط، یعنی حکم رفته رو طبیعت لابشرط از افراد. الانسان و حیوانون، این حیوانیت مال طبیعت انسانه، تمام 6 میلیارد جمعیت انسان روی زمین که امروز هلاک بشن از بین برن، بازم الانسان و حیوانون زنده است. پس قضایا علا قسمین، خارجیه که حکم رو افراد رفته و حقیقیه و طبیعیه لابشر که حکم رو کلی رفته، که نیرو برای هر دوش هم از قرآن شاهد آوردیم. تو قرآن هم ما هم قضایای خارجیه داریم، الناس شقی و سعید، اما الذین شقوا ففی النار، اما الذین سعدوا ففی الجنه. اون قضیه خارجیه است دیگه، اونایی که میرن جهنم یه افراد معینی هم، اونا هم که میرن بهش یه افراد معینی هم. پس تو قرآن هم ما قضیه خارجیه داریم که حکم رو افراد برده، چون افراد میرن جهنم دیگه، افرادن که میرن بهش. قضیه حقیقه هم با شاهدش آوردیم، الانسان لفی خوز، الانسان لیتقا ان رآه استغنا. این هم قضایای حقیقیه است، یعنی تمام انسانهای دنیا هم که نابود بشن، بازم الانسان و لفی خود زنده است، یعنی این خسران و طغیان جزء طبیعت انسانه. پس نتیجتا ما دو جور قضایا داریم. خب حالا میخوام جواب آقای صاحب فصول بدین. مانع اولیش چی بود تا مانع دومی؟ مانع اولیش این بود، اون احکامی که حضرت عیسی برای اون جمعیت زمان خودش گفته بود، یجب علیکم کذا، یحرم علیکم کذا، اون علیکم قضیه حقیقیه است، حکم افراد نرفته، یعنی برای مکلفین تا انقراض عالم. چون مطلقات هر شریعتی میگن ظهور در استمرار داره، وقتی به اونها گفته یجب علیکم کذا، یعنی این علیکم مخاطبش مکلفین هست، طبیعت المکلف، مثل الانسان و فی خسرا، این الانسان لفی خود، اون خسران مال طبیعت انسانه، میخواد انسانهای نخستین، میخواد انسانهای حالا. اینجا هم همینجور ما باید حمل کنیم این شریعت حضرت عیسی رو بر قضیه حقیقیه، یعنی وقتی گفته فلان چیز به امتش گفته، گفته فلان چیز بر شما واجبه، باید بگیم این قضیه حقیقیه است، یعنی مال مکلفین تا انقراض عالمه. پس بنابراین اگه قضیه حقیقی شد، یقین سابق درست میشه دیگه، یعنی ایشون اون رو که گفته یجب علیکم کذا، این علیکم یعنی مطلق مکلفین، چه مکلفین محققه یعنی اون روز، چه مکلفین مقدره یعنی امروز. پس ما یقین داریم که هزار و چند صد سال پیش حضرت عیسی یک یجبی گفته بود که شامل ما هم میشه، این یقین سابق. حالا بعد از اسلام شک داریم که اون یجبی که شامل ما شده بود یقینا آیا از بین رفته یا نه استصحاب عدم نسل میکنید. پس خلاصه آقای صاحب فصول، اشکال شما وقتی وارده که ما قضایا رو خارجیه بگیریم. اگر اون یجب و علیکم حضرت عیسی رو قضیه خارجیه بگیریم، ببین فقط مخاطب ایشون همون افراد تو فلسطین بودن، خب بله اونا منقرض شدن، ولی نگیر قضیه رو خارجیه، قضیه رو حقیقیه بگیر. و وقتی قضیه رو حقیقیه گرفتی یقین سابق مسلمه، یعنی اون روز که ایشون گفته یجب علیکم کذا شامل ما هم شده که امروز آمدیم، پس یقین داریم به یک وجوبی. حالا شک داریم که اون وجوب الان با آمدن اسلام به حال خودش هست یا نسخ شده، استصحاب عدم نسخ میکنید. این مانع اول تا برسیم به مانع دوم. ایشون میفرماد و ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی علت فساد. چون دیرو گفتیم مقتضی موجوده، موانعی که صاحب فصول درست کرده فاسده. چرا موانع فاسده؟ لأن الحکم الثابت فی شریعت عیسی، اون وجود یا اون حرمتی که حضرت عیسی هزار و چند صد سال پیش به امتش فرمودن، حیثو رو فعلا بدین کنار تا جواب حیثو بیاد بعدا معنا کنی، کان اون حکم یجب حضرت عیسی ثابتن لافراد المکلف. یعنی چی؟ یعنی اون یجب علیکم مال طبیعت المکلفه، الانسان لفی خود فراموش نشه، یعنی شرایع قضایاشون قضایای حقیقیه است. چطور الانسان لفی خود خودران مال طبیعت الانسانه، اختصاصی به انسان حالا و انسان نخستین نداره. قضایای شرایع سابقه رو، یعنی یجب علیکم رو، اون یجب علیکمی که حضرت عیسی فرمودن، اونم اختصاص به اون جمعیت نداره، مال افراد مکلفه. سوا اون کانه، یه سوا اونم اینجا بگیریم. یه چرفه آقا شما میگی سوا اون تو کفایه نیست، تو جلد اول هست باب عوامر الجهت و رابعه نشونم هم داد سوا اون کانه. ما یه دونه پیدا کردیم، حالا جهت این که من اون یادم نبود، من الان بیش از 10 سال جلد اول نگفتم، یا 11 سال پیشونم ما تو خانه مریض بودیم و رو تخت خوابیده بودیم، رفقان نوار میوردن، ما جلد اول میگفتیم و تو حوضه پخش میکردن. علاوه کل حال همون موقع که هم مریضی من بلند شدم دیگه اون جلد اول تعطیل شد. علت این که من یادم میبره اینه، 10 سال بیشتره که من فاصله گرفتم با جلد اول و لذا اون سواعون یادم نبود، ولی تو جلد دوم تقریبا خاطر جمعم. ببینید الان چند روزه ما درس یه هفتمون همش کانه بود، سواعون شما مقدر میکردیم، ظاهرا تو جلد دوم نداره، منافات نداره که حالا اگه ما گفتیم نداره یعنی در این جلد نداره، منافات نداره که در جلد اول یکی دو مورد کلمه سواعون باشه. الان ببینید یک هفته است ما درسمون تقریبا اینجوریه که کانه کانه تی داریم، یه سواعون در تقدیر میگیریم. این احکام عیسی مال افراد مکلفه، سواعون کانه، اون افراد محققت الوجود، مثل کیا؟ اون جمعیتی که اون تو فلسطین بودن که حضرت عیسی باشون حرف میزده، او مقدره که امروز که ما هستیم. پس قضایه رو به نحو قضیه طبیعیه میگیریم، طبیعیه لابشر، یعنی حقیقیه با طبیعیه لابشر یکیه. انسان لابشر که از افراد دارای خسرانه، میخواد افرادش باشه میخواد نباشه. اینجا هم همینجور حضرت عیسی یجب و علیکمی که گفته، این کم اشاره به مکلفین نیست تا انقراض عالم میان. حالا میخواد مکلفین اون روز باشه میخواد بعدن باشه، احکام شرایع سابقه مال اون افراد می، مال افراد مکلفه، یعنی مال طبیعت المکلف. خلاصه طبیعت المکلف، حالا افراد این طبیعت میخواد محققه باشه مثل افراد اون روز یا مقدره باشه مثل افراد امروز. کما هو قضیت القضای المتعارفه و هی قضایا حقیقیه، که همین قضایایی که متعارف در بین ما، انسان حیوانه، انسان چجوره، انسان اهل طغیانه، تمام اینها قضایای متعارف است، یعنی همون قضایای حقیقیه. از کدام این قضیه معنی حقیقی اصطلاح اصوله و الا در فلسفه اینه میگن طبیعی لابشر، طبیعی لابشرت از افراد، نه طبیعت بشرت لا. قرار بشرت لا اون اصطلاح فلسفیه، اینجا اگر بخوام بگیم حقیقی رو اسمش عوض کنیم میشه طبیعی لابشر، یعنی انسان لابشرت از افرادش که نخستین باشه یا حالا باشه، این دارای خسرانه، دارای طغیانه. این احکام حضرت عیسی هم همینجوره، باید حملش کنیم بر قضایای حقیقیه. و داره چیکارش کنیم کنیشون؟ ایشون داره چیکار میکنه؟ داره ثابت میکنه که اون یجب اون رو برای ما هم هست. پس ما یقین داشتیم، چون صاحب فتول اشکالش این بود، ما که آخه یقین نداشتیم که اون احکام برای ما ثابت بشه، با این بیان برای ما هم ثابت شد. یجب اون رو مال مکلفینه، چه مکلفین اون رو چه مکلفین امروز، لا خصوص الافراد الخارجیه، مثل اکرم ها اولائه نی که حکم فقط رفتر این افراد خارجیه، کما هو قضیت القضای الخارجیه، قضیه یعنی مقتضا، چنانچه مقتضای قضایای خارجیه اینیست که حکم رو افراد رفته، اما قضایای شرایع اینا رو افراد نرفته، رفته روی طبیعت المکلف، اون وقت اون طبیعت المکلف دارای افراد. ببینی حلهو، یعنی شما حلهو شیخ انصاری رو با این تطبیق بکنی، این جواب حلی آقای صاحب فصول. شما که می فرمودید ما یقین سابق نداشتیم به اون حکم حضرت عیسی، چرا؟ اون احکام مال طبیعت المکلف بوده، حالی ایشون هم افراد مکلف هم عبارت خوبی نیست، ثابتن لطبیعت المکلف، اگر اینی می گفتن خیلی واضح تر بود، منتها اون طبیعت المکلف یه افرادی محققه داشته یه افرادی مقدره. تا اینجا آقا جواب حلی شیخ انصاری، یعنی ابتکار مال شیخ ولی عبارت ها مال ایشون، شیخ انصاریه که این جواب رو دادن و صاحب فصول رو برطرف کردن اشکالشونو. و الا بریم سراغ جواب نقدی. شیخ انصاری اول جواب نقدی میده، بعد میگه حلهو، جواب حلی میده. ایشون به عکس کردن، جواب حلی رو اول گفتن، جواب نقدی رو حالا، اونم نه نقد شیخ انصاری. ما اون جواب نقدی شیخ انصاری رو قبول نداریم که بعدا توضیح میدیم، خودمون یه جواب نقدی میخوایم نقد کنیم. آقای صاحب فصول، اگر افراد دخیل باشن پس ما در شریعت خودمون هم نمیتونیم استصحاب کنیم. ما الان میگیم چی آقا؟ میگیم پیغمبر مثلا به سلمان و ابوذر، به مسلمانای صدر اسلام فرمود مثلا ربا حرامه، فلان چیز حرامه. حالا اما الان ما شک میکنیم که آیا اون حرمت برای ما هست یا نه، استصحاب حرمت میکنیم. و اگه در استصحاب افراد دخالت داشته باشه ما نمیتونیم استصحاب کنیم. ما الان میگیم زمان امام صادق نماز جمعه واجب بوده، نمیدونیم در زمان غیبت واجبه یا نه، با استصحاب میگیم چرا در زمان ما واجبه. پس رو قول شما نباید استصحاب ما بکنیم، چرا؟ چون افراد عوض شده، افراد زمان امام صادق که منقرض شدن، شما چطور حکم اون موقع رو برای الان می جواب نقضیه؟ و این که شما میگین چون افراد شریعت عیسی عوض شدن و ما نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم، استصحاب عدم نفس، میگیم اگر اینجور باشه در شریعت خودمون هم نمیتونی، برای این که افراد زمان امام صادق یقینا از بین رفتن و ما یه افراد دیگه هستیم. و الا اگر هم میخوایم نقض بکنیم، این نقض رو بکنیم از قدیم، اون نقض شیخ انصاری که یک مدرک و شریعت این درست کرده، اونو بعدا میگیم نقض صحیحینی. و الا اگر قضایا حقیقی نباشه، یعنی قضایای شریعت، قضا یعنی یجب علیکه یحرم علیکه، اینا قضایاست دیگه، اگر شما بخوای قضایای شریعت رو حملش بکنی بر قضایای خارجیه، بگی فقط موضوعش اون افرادن، لما سهل استصحاب فل احکام ثابتت فی هذه شریعه، پس ما نمیتونیم با استصحاب بیان بگیم نماز جمعه ای که در اون زمان واجب بوده برای ما واجبه، چرا؟ چون افراد عوض شده. شده. این یک نقل. ولن نسخ، نسخ هم نباید در شریعت ما سابق بشه. عنایت بفرمایید، ما میدونید که سالهای متعادی مسلمان ها نمازشون رو بیت المقدس بوده، خیلی سال، چند سال آخر دیگه عوض شد و رو بیت المقدس، رو بیت الحرام وایستادن نماز خوندن. خب ببینید، بعد از سالهای متمادی که مسلمان ها عادت کرده بودن رو به این طرف نماز بخوانن، تقریبا بیت المقدس این طوره دیگه، رو به این طرف نماز بخوانن، یه دفعه به اینها گفتن نسخ شد. خب اگر به اینها بگیم نسخ شد، افرادش عوض شده، نباید به اینا نسخ صادق باشه. بله اونایی که اون روز بودن امروز هم هستن، نسبت به اونا نسخ صادقه. اما اونایی که حالا تازه مکلف شدن، به اینا بگیم آقا ما نسخ کردیم، یه نسخ کدومه؟ خب اون مال اون افراد بوده. اگر افراد بخواد دخالت داشته باشه، نسخ هم نباید صحیح باشه. چرا؟ چون الان بعد از سالهای متمادی یه عده مسلمان ها رفتن، یه عده مسلمان جدید تازه حالا مسلمان شدن، به اینا بگیم آقا ما نسخ کردیم بیت المقدس رو، پس نسخ هم نباید صادق باشه، چون افراد عوض شدن با حالی که صادقه. ما به همین مسلمانی که امروز مسلمان شده، یه روز یه روز رو به بیت المقدس نماز خونده، بهش میگیم آقا ما نسخ کردیم این حکم رو، پس نسخ نسبت به این جدید الاسلام ها نباید صحیح باشه. چرا؟ چون افراد عوض شده. پس اگر ما نقضی هم بخوایم به صاحب فصول بکنیم، از این نقضا میکنیم، میگیم اگر قضیه رو شما خارجیه میگیری و میگی افراد دخیله، پس در شریعت خودمون هم نباید استصحاب کنیم و در شریعت خودمون هم نباید نسخ صادق باشه نسبت به غیر موجود فی زمان ثبوتها. غیر موجود کدومه؟ اونی که امروز اومده مسلمان شده. اونی که امروز مسلمان شده بهش میگیم چی؟ میگیم آقا نسخ شده قبله، از امروز این طرف باید نماز بخوانید شما. خب نسخت نمی کنه، برای این که اون موقعی که قبله اون طرف بود که این نبود، این اصلا کافر بود، امروز مسلمان شده. پس آقای صاحب فصول، اگر قضایا رو خارجی بگیریم، بگی افراد دخیلن در احکام، نه در شریعت خودمون، ما میتونیم حکمی رو استصحاب کنیم و نه نسخ صدق میکنه به غیر موجود در زمان ثبوت اون احکام. خب یک جواب حلی و یک جواب نقضی، این کانه جواب حیثوست. حالا دیگه عبارت ترکیبش درست شد. آقای صاحب فصول، بریم دراغ سوال جواب حلی. اون احکام ثابته در شریعت سابقه، چون که این کانه جواب این چون کرد، چون که اون احکام برای طبیعت المکلف بوده، فرقی نمی کنه مقدره و محققه، کانه چون این طوره حکم در شریعت سابقه ثابتن لعامت الافراد. ببینید همون کلیه طبیعی، یعنی حالا که اینجوریه، حکم یعنی اون یجبی که حضرت عیسی فرمودن، اون برای عامه افراده. این عامه افراد یعنی طبیعت، یعنی طبیعت لابشر. یعنی اگر ایشون گفته یجب، این یجب برای طبیعت الانسانه، برای طبیعت المکلفه. حالا ممن وجده، اونایی که اون رو تو فلسطین بودن، او یوجد، اونایی که امروز پیدا شدن. پس بنابراین طبیعت یعنی این قضیه مال طبیعت الافراده، یعنی مال طبیعت المکلفه، اما از این که اون طبیعت مکلف اون روز بوده یا امروز بوده. دوباره یک کانه دیگه، عطف به این کانه است، یعنی این کانه عطف به این کانه است که هر دوش میشه جواب اون حیثو، و شکش هم میشه شک در بقا. حالا که حکم مال طبیعت الافراده شامل ما هم میشه، پس نتیجتا ما اگر شک کردیم، شک شک در بقایه. آخه دیری چی میگفت صافوسو؟ میگفت مال ما که نبوده، ما که یقین نداشتیم، وقتی یقین نداشتیم شک در بقا هم تصور نمیشه. حالا درست کردی، میگیم چرا؟ ما یقین داشتیم اون یجب اون روز ایشون شامل ما میشده، حالا که شک داریم، شکمون در بقایه. و کان از شک و فیه، شک شک در اون حکم شریعت سابقه مثل شک در بقای حکمی است که اثابت فی هذه الشریعه لغیر من وجد فی زمان ثبوته. در شریعت خودمون چجوریه؟ میگیم آقا یه چیزی حرام بوده زمان پیغمبر، خب افراد که رفتن ما الان شک میکنیم، میگیم اون حرمته با استصحاب در حق ما هم ثابته. خب الان اگه شک در بقانی صدر اسلام اون چیز حرام بوده، ما الان شک داریم در بقایش، پس هم یقین سابقه هم شک لاحق استصحاب میکنیم. عیناً شریعت ایسام همینطوره. یجبی که ایشون 1400-500 سال پیش به اون افراد گفتن اون یجب شامل ما هم میشده، پس ما یقین داشتیم که یک وجوبی از زمان حضرت عیسی به عهده ما آمده. نمیدونیم بعد از آمدن اسلام اون وجوب باقیه یا نسخ شده. یقین سابق، شک لاحق، استصحاب کن. نتیجتا آقا جواب اولی، یعنی اولین مانع آقای صاحب فصول که میگفت افراد عوض شده، قضیه رو خارجیه حساب میکرد و میگفت یجب مال اوناست، اونام که منقرض شدن برطرفش کردیم، میگیم نه یجب مال اونانی، مال طبیعت المکلفه وجد او یوجد. بریم سراغ رد مانع دوم از شریعه. قاطی نشوا تا اینجا تمام شد. ذالک یعنی فاسد بود مانع اولی و همچنین مانع دومی. مانع دومی چی بود؟ میگفت سلمنا، حالا برفض اون یجب عیسی شامل ما هم باشه، ولی نسخ شده دیگه. آخه اسلام وقتی آمد یعنی دیگه حلال و حرام اسلام رو مدار کاره، ما دیگه به اون نباید کاری داشته باشیم. نسخ شده. جواب چی نسخ شده؟ دین نسخ شده، نه اینکه همه احکام. احکام که همش نسخ نشده، خیلی از این احکامی که آقا اسلام داره اسلام نیورده اینا رو. من چند تا مثال از واجبات میزنم، چند تا مثال از محرمات، هیچ کدوم اینا رو اسلام نیورده، اینا احکام بین المللی همه ادیان آسمانیه. اما واجباتش صوم و صلات و زکات، اینا در تمام ادیان بوده. حضرت عیسی فرمود اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، من نماز دارم، من زکات دارم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پس صوم و صلات و زکات این واجبات اسلام نیورده، البته واجبات اضافه تری آورده، ولی این واجبات از قبل بوده، همه ادیان نماز داشتن. و همچنین وجوب تبری و تولی، تبری و تبری از واجبات که انسان با دشمنان خدا باید دشمن باشه، با دوستان خدا باید دوست. این مال اسلام نی، اینا تمام واجباتی است که در احکام و شرایع سابقه بوده الان هم موجوده، که همش از بین رفته. تو محرمات که خیلی خمر و خنزیر، میته و میسر، زنا و رباط و زنا و لواط و رباب و ظلم و سرقت و تهمت و غیب، اینا تمام محرمات آسمانیه. این که شما میگی حالا این آمده و نسخ، که نسخ شده، بله مجموع نسخ شده نه جمعی. این عبارت دقت داشته باشین، وقتی که اسلام آمد چی نسخ شد؟ مجموعه نه جمعی. یعنی دانه دانه، که دانه دانه نسخ شده، مجموع نسخ شده. یا عبارت علمی تر بگی فل جمله نسخ شده نه ول جمله. خیلی فرق است بین فل جمله و ول جمله. بله شریعت اسلام که آمد فل جمله احکام شریعت عیسی نسخ شد، اما نه ول جمله. شما یه صاحب فصول اومدی میگی شریعت عیسی نسخ شده، حالا که نسخ شده به کلی، یعنی به نحو سالبه کلی، میگی از بین رفته، اینجوری نی، به نحو سالبه کلی نی، به نحو موجبه جزئیه. یعنی بعضی از احکام ایشون نسخ شده ولی خیلی از احکامش هم باقی مونده. پس نتیجه چی شد آقا؟ اون مانع دومش چی بود؟ میگفت این دین آمده نسخ کرده اون احکام رو، و وقتی نسخ کرده اون احکام رو، من اگه شک بکنم در حکمی از احکام عیسی، دیگه حق ندارم استصحاب عدم نسخ بکنم. میگیم نخیر، خیلی هاش نسخ نشده، به نحو سالبه کلی نی، به نحو موجب جزئیات یه مقدارش یقین داریم نسخ شده، عنایت بفرمایید. و اما مانع دوم که میگفتی شریعت سابقه منسوخ، بله از شریعت سابقه و امکانات منسوختن به هاذه شریعه، درست شریعت عیسویه نسخ شده با این شرایط شریعت متحره اسلامیه، یقینا هم نسخ شده الا انکو ضمیر عنایت کنی، یعنی این نسخ یقینی انهو برمیگرده به این نسخ یقینی، بله شریعت عیسی یقینا نسخ شده الا انهو، اما این نسخ یقینی شریعت لا یوجب الیقین به ارتفاع احکام. ایشون گاهی میگه ارتفاع گاهی میگه نسخ، به اشتباه نیفتینا، ارتفاع همون نسخه، نسخ هم همون ارتفاعه. حالا میبینید در درس بعدی، یعنی در خطای بعدی، ایشون گاهی میگه ارتفاع گاهی میگه نسخ، به اشتباه نیفتی. انهو انهو چی شد؟ نسخ یقینی شریعت، بله یقینا شریعت عیسی نسخ شده الا انهو، ولی این نسخ یقینی شریعت این باعث نمیشه که نسخ بشه، ما ارتفاع رو همه رو نسخ معنی میکنیم، این باعث نمیشه که تمام احکام شریعت عیسی به تمامها نسخ بشه. چرا؟ لا یوجب ضرورته، برای اینکه مقتضای قضیه نسخ شریعت لیس ارتفاعها. ببینین گاهی میگه نسخ، نسخ و شریعت، ارتفاع، نسخ و ارتفاع یکیه، این ضرورته علت لا یوجبه، لا یوجب، بله ما یقین داریم که شریعت ایشون دیگه نسخ شده، اما این نسخ یقینی شریعت باعث نسخ همه احکام نیست. چرا؟ ضرورت ان قضیت نسخ شریعت مقتضای از بین رفتن شریعت این نیستش که نسخ شده باشه ارتفاعها، ارتفاع احکام کذاله، یعنی به تمامها. معنای نسخ دین عیسی معناش ارتفاع و نسخ احکام به تمامها نیست، بل عدم و بقائها به تمامها، بله باقی نیست به تمامه، نه اینکه به تمام از بین رفته، این مجموعه دیگه باقی نیست، اما نه اینکه جمعی از بین رفته، فل جمله از بین رفته، اما نه اینکه بل جمله از بین رفته. پس نتیجتا آقا مانع دوم هم جواب دادیم. ایشون میگه بعد از اینکه ما علم داریم به نسخ این شریعت، چجوری میتونیم بیایم استصحاب کنیم، بیایم بگیم حضرت عیسی که 1500 سال پیش فرموده بود یجب، حالا ما شک داریم که آیا نسخ شده یا نه، بیایم استصحاب عدم نسخ بکنیم؟ نه، وقتی این شریعت از بین رفت، این شریعت آمد، تمام اون احکام از بین رفته و دیگه قابل استصحاب نیست. جواب این که نه، معنای نسخ دین نسخ تمام احکام نیست، مجموعه از بین رفته، نه جمعی، فل جمله از بین رفته، نه بل جمله. تا اینکه شما خیال کنی اینجا نمیشه استصحاب کرد. پس چی شد آقا؟ پس اگر ما شک کردیم که اون یجبی که حضرت عیسی فرمودن آیا باقیه یا نه، جای استصحابش هست، برای اینکه یقین نداریم که این یجبش هم نسخ شده، استصحاب عدم نسخ یا به تعبیر ایشون استصحاب عدم ارتفاع میکنیم، ما میگیم اون وجوبی که مال حضرت عیسی بود شامل ما هم میشه. خب این العلم و اجمالاً آقا با انقلت شیخ انصاری، از کدام که اصرار میکنم، برای اینکه الان عبارتشون قدی مجمله، شما انقلت که مراجعه بکنی، انقلت مال صاف اصوله، این العلم و اجمالی رو با انقلتی که شیخ انصاری، یعنی شیخ وقتی جواب حلی رو میده، جواب نقدی رو میده، صاحب فصول یه انقلتی داره، شیخ انصاری اون انقلت جواب میده، البته ایشون جوابش جوری دیگه. فعلا شما تا اینجای که عرض میکنم با انقلت شیخ تطبیق بدید، اما جوابش چیه؟ جوابی دیگه ای ما میدیم، یعنی برای جواب ایشون دیگه به قلت و مراجعه نکنید. ببینید اشکال آقای صاف اصول اینه، اول اینه بدانید چند تا از احکام شریعت عیسی یقینا نسخ شده، یعنی معلوم و نسخ تفصیلیه، اینا رو از خارج بگم چون مؤثر در فهم عبارات، چند تا احکام شریعت عیسی هست که معلوم و نسخ تفصیلیه. یکیش روزه وصال، صوم وصال در شریعت عیسی بوده، از این سحر به اون سحر نباید چیزی بخورم. اوائل اسلام هم بود، تاریخچه‌ای داره که اون مرد نزدیک مغرب خوابش بود، یه دفعه بلند شد دید مغرب شده، گفتن دیگه حق نداری افطار کنی، بیچاره مون تا سحر دیگه، از این سحر به اون سحر. بعد این حکم نسخ شد. یقینا صوم وصال در اسلام یقینا نسخ شده. ما حق نداریم از این سحر تا اون سحر روزه بگیریم، از سحر تا افطار این صوم وصال که یقینا نسخ شده. نکاح شقارش هم که دیرو عرض کردم، اونم یقینا نسخ شده. من خواهرم رو به تو تزویج میکنم، مهریه چی؟ مهریه چی که شما هم خواهرتو به من تزویج بکنی. نکاح شقار رسمی بوده، با نکاح جاهلیت و بیدینی نبوده. در زمان حضرت عیسی ایشون یه همچین نکاحی داشته، یقینا اینم نسخ شده. منتها نه در قرآن، در سنت. نه نبی ان نکاح شقار، پیغمبر نکاح شقار رو نهی کردن. خب پس ببینید، صوم فساد، صوم وصال و روزه نکاح شقار، اینها در سنت نسخ شده. بعضی از نکاح هم در قرآن نسخ شده. یه نکاحی بوده در جاهلیت، نه در شریعت حضرت عیسی، پس قرآن آمده اون نکاح رو هم باطل کرده. این صوم وصال و نکاح شقار رو اینو سنت اومده باطل کرده، یعنی پیغمبر و امام فرمودن. اما دو جور نکاح هست، میخوایم بخونیم. این در قرآن تنظیم شده و نسخ شده اون حکم قبلی. یکی نکاح مقته، مقت یعنی غضب، یک نکاحی که خدا غضبناکه. چه نکاحی بوده؟ اگر یک مردی میمرد و دو تا زن داشت و از این زنش پسری داشت، این پسر میتونست با اون یک دونه زن ازدواج کنه، نه با مادرش، دو تا زن داشته، یعنی پسر میتونست با نامادری با زن بابای خودش ازدواج بکنه. این آیه آمد، لا تنکهو ما نکه آباؤکم فانه کان فاحشتا و مقتا. این کار فحشاست، این کار مقته، مورد غضب ماست. خب ببینید، این نکاح مقت رو، یعنی نکاحی که غضبناک پروردگار، این نکاح در جاهلیت بوده، قرآن آمده این نکاح رو منع کرده، فرموده این نکاح غضب‌آلوده و این فحشا و فاحشت نکنی. یک نکاح دیگه هم باز در جاهلیت بوده، او رو هم باز قرآن اومده نقضش کرده و نسخش کرده. نکاح تبدیل، یا آقای میفهمید عیال اون آقای خود زیباست، میمد بهش میگو بابا عیال ما یا خود لب کلوفته و چشماش اینجوریه، یه چند وقتی که خانوه تبیده ما، یه چند وقتی ما اینی میپسیم پلو شما، این عجوزه رو امال عجوزه امال بله امال حلیسل عجوز محربه، اینو من به تو میدم تا هم یه چند وقتی عیالت برپس منزل ما. همین کار آینه بیشرف، یه آدم یه که رؤسای از اون عربای بیشا خودمه، خلاصی هیچی نسناش و حتی از فرهنگ دور، آمد پلو پیغمبر و شنیدم شما خلاصی دختر جوانی رو گرفتی، عایشه خانوم خلاصی زیباست، ما زنم خلاصی خیلی لب کلفته به درد نمیخوره سیاه، این چند وقتی تقاضا میکنم عایشه خانوم بپسیم منزل ما، ما این لب کلفتر میپسیم منزل شما. آیه اومد ولا ان تبدل، ولا ان تبدل و ان اعجبك حسنهن. بله، اگر که این کارو بکنی اصلا تبدیل نی، معلوم میشه تبدیل بوده در نکاح های سابق و آیه اومده این رو نسخ کرده. خلاصه ببینید آقا، صوم وصال، نکاح شقار، نکاح مقت، نکاح تبدیل، اینها یقینا معلوم و نسخ تفصیلیه. خب اینداری که دانسته شد، حالا اشکاله صاحب فصول قدر روشن میشه. صاحب فصول آمده میگه آقا ما چند تا معلوم و نسخ تفصیلی داریم، همین چهار پنج تا، همین چهار پنج تا که معلوم و نسخ تفصیلیه. بنابراین غیر او علم اجمالی داریم، ما علم اجمالی داریم که بسیاری از شرایع عیسی نسخ شده. ما در هر حکمی از شرایع عیسی دست بگذاریم، احتمال میدیم از اوناست که نسخ شده و در اطراف علم اجمالی اثری نمیشه. میدونید که این مطلب رو، دو تا ظرف داریم، علم اجمالی دارن، یکی از این دو تا نجسه، نمیتونم اثری کنم بگم استصحاب میکنم طهارت اینو، خب معارضه است با استصحاب طهارت او. در اطراف علم اجمالی آدم نمیتونه اثری بکنه. صاف فصول اشکالش اینه، میگه احکام معلوم و نسخ تفصیلی فی غایت القله. به نظرم عبارت انقلت شیخ اینه: احکام معلوم و نسخ تفصیلی فی غایت القله. همین 4-5 تا ما دیگه تفصیلا احکام دیگر رو نمیدونیم. دست رو هر حکمی از احکام عیسی بگذاری احتمال میدیم از اوناست که نسخ شده، میشه اطراف علم اجمالی. و در اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست، یعنی شما نمیتونی بگی اصل عدم نسخ این حکمه. چرا؟ چون اصل عدم نسخ اون حکمه. نتیجتا این انقلت رو صاحب فصول عنوان میکنه و بعد شیخ جواب میده، ایشون همون اشکال رو عنوان میکنه منتها جواب علمی تری میده، ظاهرا دیگه نمیرسید. ان شاء الله پس فردا اگر زنده بودیم. بعد از آقایون تلفن کردن که بعضیا میخوان برن مسافرت و بلیط گرفتن و اگه میشه سه شنبه مثلا. خلاصه من از عذر آوردم چون آقا این درس ما خب اولا تو شبستان اول صبح هم هست، یه دونه درس ما که تعطیل میشه تا غروب، بیش از 200 درس این مدرسه هست و 200 درس تعطیل بشه به خاطر اینکه حالا دو سه نفر رفقا